اسم این ده ما حاضر دادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
بنده حقیر مجید روستا هستم، البته اسم شناسنامه محمد علیه ولی خب به عنوان مجید منو میشناسن. مجید روستا هستم، متولد 1343 و حدود 35 ساله که مشغول به این کار هستم، برای رستگاری فعالیت میکنم و اولوش 3-4 تا کارگاه رسمی راه اندازی کردم که یکی دوتاش توی شیرازه، یکی دوتاش توی آباده هست و کارگاه های خونگی متعددی هم مشغول هستن و دارن خدمات ارائه میدن به کارگاه ما.
به نام خدا، علی ترابی هستم، سازنده کمانچه نریمان از شیراز.
مدیر این مجموعه هستم، مجموعه که نام اهورا رو برامون انتخاب کردیم. یارا زیر مجموعه متعدد داره، تو همین کارگاه شیراز 5 تا کارگاه ساسازی که مجتمع هست کنار هم، که هر کدومش یه مدیر گروه داره، مدیر فنی داره و خودم هم کلن مدیریت کلی گروه رو به عهده دارم.
44 سال دارم، تقریبا یه 20 سالی هست که تو زمینه ساخت سازهای سنتی کار میکنم. این شغل رو حلوش همین 20 سال پیش با آقای روستا، محمد علی روستا، شروع کردیم. از گیتارسازی آغاز شد و مدت‌ها گیتار می‌ساختیم، بعد شد تار و کمانچه و ویولن. حلوش 10 سالی میشه، 10-12 سالی که کمانچه نریمان رو با همکاری آقای روستا انجام میدیم تولیدشو و کار تولیدش با ما هست و کار ابزار و مسالش با آقای روستا هست.
تخصص اصلی من ساخت ویولون های دستساز هست که من افتخار شاگردی استاد قنبری مهر رو دارم. چندین سال از تلمس کردم نزد ایشون و بسیار مفتخرم که تونستم از حضورشون استفاده بکنم. سازهای دستساز که تو این کارگاه ساخته میشه، ولی سازهای مشکی و سازهای آماتور هم در لیول های مختلف تو این کارگاه تولید میشه با قیمت های مختلف و بسیار ارزونتر از سازهایی که از کشورهای خارجی از جمله چین وارد میشه. خیلی ارزونتر و با کیفیت تره و مصرف کننده های ما ترجیح میدن از سازهای ما استفاده بکنن. سازهای دیگه که تولید میشه اینجا، ساز عود هست که اخیرا راه اندازی شده، چند ماهیه که من راه افتاده و داریم تولید میکنیم. ساز کمانچه الان سالها هست داریم تولید میکنیم که زنده یاد استاد بهاری منو تشویق کردن به انجام این کار. گیتار ساخته میشه توی این کارگاه، کالیمبا ساخته میشه و به هر حال انواع و اقسام سازها رو ما، سازهایی که بیشتر مخاطب داره، داریم میسازیم اینجا و تار هم قبلا میساختیم توی کارگاه که فعلا تعطیله ولی به زودی انشالله راه اندازی میشه. ما مثلا توی این کارگاه ماهی یک یا دو تا ویولن دستساز تولید میکنیم که خودم کار میکنم. حالا یه سری ویولن های دستساز دیگه هم تولید میشه، ماهی 4-5 تا دونه تولید میشه که با کمک دستیارم، مثلا آقای حمید طهماسبی توی قسمت گیتار، مثلا با کمک آقای خلیلی گیتار دستساز تولید میکنیم. توی قسمت های کمانچه آقای علیرضا ترابی هستن. کمانچه های نفیس و سازهای دستساز گرون قیمت هم تولید میشه، ولی خب سازهای ارزون قیمت هم مخاطب خاص خودش رو داره و بازار خودش رو داره و در واقع بیشتر تولید اشتغال میکنه، چون الان مملکت ما بیشتر نیاز به اشتغال داره تو این شرایط فعلی و جلوگیری از خروج ارز.
Thank you.
کارگاهی که الان شیراز من هولوش 7-8 سالی هست راه اندازی کردم، هولوش 35 نفر به صورت مستقیم مشغول کار هستن و تحت پوشش بیمه هستن، ولی خب چند تا کارگاه خونگی داریم توی خونه ها که مشغول هستن، هولوش 35-40 نفر هم اونجا مشغول کار هستن که به صورت غیر رسمی هستن و در واقع برای خودشون دارن کار میکنن، ولی تولیداتشون رو ما ازشون خریداری میکنیم به عنوان قطعه و توی کارگاه استفاده میکنیم.
کار کمچه به صورت قطعه کاری انجام میشه که قطعات مختلفش به اشخاص مختلف آموزش داده میشه که سریعتر بتونن به بازدهی مالی برسن. مثلا کاسه کمچه یه جا خورده میشه، دستش یه جا انجام میشه، با قول معروف مونتاژش یه جا انجام میشه، رنگ و پوست و تشکیلات اینا تو هم کارگاه اینجا انجام میشه. این قطعه کاری برای این هست که شخص اگه بخواد بیاد کامل اینا یه دفعه انجام بده تا میاد به بازدهی برسه زمان خیلی طولانی مصرف میشه و قول معروف خیلی وقتش گرفته میشه تا به بازدهی برسه. ولی به این صورت مثلا به 5 قسمت یا 6 قسمت تقسیم میشه و یک ششم زمانی که میخواد بذاره به همون بازدهی که کامل میخواد یادش بگیره به سوددهی میرسه و میتونه کموچه رو در تولیدش همکاری کنه.
الان توی شیراز و شهرستان‌های دیگه استان فارس از جمله آماده کارگاه‌های مشابه کارگاه ما هست که اکثرا بنیان‌گذارش خود من بودم، نه همه کارگاه‌ها، ولی خب میتونم بگم که حالا 80-70% درصدشون رو خود من بنیان‌گذار بودم و تأسیس کردم، ولی الان تحت پوشش مدیریت من نیستن. مثلا کارگاه آباده که تولید گیتار انجام میده و حالا یه سری کارهای دیگه هم انجام میدن، مدیریتش با آقای مهدی دهقانی که از فامیلای ما که پدرم دو نفر دارن مدیریت بکنن. البته من مدیریت فنیشون رو هم به عهده دارم، حالا اگه مشکلی به وجود بیاد توی کارگاه یا بخوان خط تولید جدیدی راه بندازن من اونجا صرفا شراکت دارم، مدیریت ندارم، فقط کمک میکنم بهشون توی تولیدات محصول جدید.
ما تنها مرکزی هستیم که تولید انبوه کمانچه رو داریم در کشور و کمانچه های ما قبل از این کرونا و قبل از این تحریم ها که شدید تر بشه به کشورهای ترکیه، تاجیکستان، ارمنستان و این کشورهای اطراف حتی عراق صادر میشود.
صادرات که در واقع ما تو خارج از کشور مخاطب داریم، بخون حتی برای صادرات سنتی هم مخاطب داریم، مثلا کمانچه دو کشور ارمنستان، ترکیه و عراق و حتی دوستان داریم توی کشورهای اروپایی که از ما ساز تهیه میکنن برای ایرانی های مقیم خارج از کشور، ولی صادرات رسمی فعلا نداریم. صادرات ما بسیار چمدانیه، حالا دوستانی که دارن مسافرت میکنن به خارج یه تعداد رو میتونن با خودشون ببرن، به هر حال مخاطب داره، ولی یه نگاهی داریم که بتونیم به صورت رسمی اینا رو صادر کنیم. انشالله که بتونیم توی زمینه هم موفقیت های کسب کنیم. شیوه جذب نیرو و استخدام کارگر به این صورت هست که خب یه فراخوان میریم، حالا توی سایت ها یا توی مراکز کاریابی نیروها مراجعه میکنن، اینجا مصاحبه میشن، استعداد سنجی میشن و در صورت که تمایل داشته باشن و به درد کارگاه بخورن استخدام میشن. استخدام به این صورت هست که یه دوره دو ساله کارآموزی ما داریم. تو این دوره دو ساله درست معنیش اسمش کارآموزیه، ولی خب کارگر استخدام میشه و طبق قانون اداره کار از حقوق مزایایی که اداره کار تعیین کرده بهره مند میشه، ولی بعد از دو سال کارگر یه سری تخصصایی پیدا میکنه و به نفعش هست که از حالت ساعتی کاری بیرون بیاد و قطعه کاری کار انجام بده، یعنی به ازای هر قطعه‌ای که انجام میده دستمزد میگیره. مزایای این قطعه کاری اینه که خود کارگر هم میتونه کار شبا ببره خونه، مثلا همسرش، فرزندانش یا اگر کسانی میشه که بیکار هستن توی خونه انجام بدن، ولی دستمزدش رو اینجا از ما بگیره. تجربه ثابت کرده که یه کارگر که قطعه کاری میشه حداقل حقوقش 2-2.5 برابر میشه.
والا کسی که میاد به سمت این کار دوست داره دیگه، علاقه من زیاده، ولی خب مشکلی که داره اینه که ما میایم مثلا یه نفر آموزش میدیم، آموزش هم خب ساده نیست که ساخت ساز بویی که قطعه بندش کردیم، ولی خب بازم آموزش سختی. طرف میاد آموزش میبینه، به قول معروف ما اذیت میشیم تا بیام آموزشش بدیم، بعد که آموزش دید و میاد به آپدیت بشه و به روز کار کنه، میاد میرسه به سوددهی، حالا چه برای ما چه برای خودش، یه مدتی گذشته و میاد میشه سر سال بعد از عید انتظار داره که حقوقش افزایش پیدا کنه، ولی خب ما نمیتونیم کار انجام بدیم. چرا؟ چون هم که یکی که قطعات، خیلی از قطعات ما مثلا مثل سیمش، مثل تاندارش، حالا یه سری قطعات داره که اینا وارداتی دیگه، ما که تولید نمیکنیم که، اینا با قیمت دلار جابجا میشه دیگه، گرونتر میشه، ما باید اینو تحمل کنیم. قیمت چوب گرون میشه، قیمت حالا آبنوس یا هر چیز دیگه که استفاده میکنیم ازش، اینا همش گرون میشه، اینا خودش میشه هزینه برای ما. بعد خود کارگر هم انتظار داره که موزش بره بالا دیگه، از دو طرف فشار میاد، خود سازم اجبور نیست که بخونم یه دفعه مثل چیزای دیگه قیمتشو ببریم بالا، در نتیجه فشار زیادی رو ما ایجاد میشه، نمیتونیم کارگر موزش رو اضافه کنیم، کارگر میردش.
معمولا ما تجربه کردیم از هر 5 تا کارگری که میاد یه دونش بیشتر نمیمونه، حالا یا خودش خوشش نمیاد از محیط کار، یا اینکه ما تشخیص میدیم که ایشون برای این کار ساخته نشده و نمیتونه این کار موفق باشه، خودمون توصیه میکنیم که دنبال کار دیگه‌ای بگرده.
توی کار اگر که عشق علاقه نداشته باشی اصلا نمیتونی انجامش بدی، باید علاقه داشته باشی به این کار. و کسی هم که میان اینجا و کار میکنن و موندگار میشن 100% یکی از به قول معروف شاخصاشی که عشق علاقه دارن به این کار، عاشق این کار هستن. و اگر عاشق کار نباشی اصلا نمیتونی همچین چیزی رو به قول معروف از آب در بیاری.
من خودم احساس میکنم شغلی که دارم برام لذت بخشه، حتی اگه توان مالی داشته باشم و حتی این کار منجر به ضرر هم بشه، در جایی که توان داشته باشم ادامه میدم. کما اینکه بارها این اتفاق افتاده و من شده سالها و ماهها با وجودی که سرمایه گذاری سنگین نسبت به حالا درآمد خودم انجام دادم، ولی خب بوده که ماهی 1-2 میلیون حتی این مجموعه ضرر هم داده، ولی چندین ماه ادامه دارم به خاطر علاقه‌ای که به این کار دارم. ولی خب سود هم بوده در مجموع، در واقع منحنی شغلی ما سودآور بوده خدا رو شکر، ولی خب بیشتر من از کارم لذت میبرم تا اینکه بخوام پول در بیارم. البته این کار شاید به نظر بیاد که کار خیلی پرسودی هست، ولی نه اینجوری نیست. نسبت به سرمایه گذاری و زحمتی که یه استادکار توی کارگاهش، زحماتی که میکشه متحمل میشه واقعا و سرمایه که میذاره، اون ارزش افزوده و درآمدی که باید داشته باشه رو نداره، ولی خب اون عشق و علاقه‌ای که وجود داره در واقع اون هست که باعث ترغیب و ادامه کار توی کارفرماهای این رسته های هنری میشه. در واقع حالا تنها موسیقی نه، رسته های دیگه هم هست، مجسمه سازی هست، نقاشی هست و هنرهای دیگه. هنر اصولا پول ساز نیست، ولی خب زیبا و لذت بخش.
آینده کار ما اگر که چیزی که درخواست کردیم انجام بشه و ما فشار از اون برداشته بشه، هم کارگرای بیشتری میتونیم، نفرات بیشتری میتونیم سر کار بذاریم که بتونن شغل ایجاد کنیم براشون، و همین که میتونیم تولید ساز بیشتر بریم که ساز بیشتری و قیمت مناسب برسونیم به دست مصرف کننده که از موسیقی جدا نشه. اگه نشه دیگه تولید میاد پایین، حداقل و حتی امکان داره به تعطیلی کشیده.
الان ما یه سری مشکلاتی داریم کلا تو مملکتمون، از جمله مهمترینش در واقع تحریما هست، قدرت خرید مردم، مسائل حاشیه‌ای، ولی خب هیچ کدوم از اینا دلیل نمیشه که ما ناامید بشیم. الان من 35 ساله که مشغول به این کار هستم، همیشه شرایط ناامید کننده تو مملکت ما فراهم بوده. ما جنگ داشتیم، البته تو شرایط جنگی من کارگاه نداشتم، ولی خب به هر حال مملکت این مسائل داشته، جنگ داشتیم، تحریما رو داشتیم، مسائل دیگر داشتیم، تهدیدها رو داشتیم، ولی هیچ کدوم از اینا باعث نشده که ما دوام نیاریم. الان 35 ساله این کار داره ادامه حیات میده و انشالله سالهای سال هم دوام خواهد داشت. امیدواریم که اینجوری باشه و هست انشالله.
یکی از مشکلات ما بیمه کارگرا هست، که بیمه هنرمندان که سالهاست قطع شده و شغل ما به شغلیه که درآمدش آنچنان نیست و نیاز داره به این سوبسیدی که باید رو بیمهشون داده بشه. عرضم خدمتتون که توی صنایع دستی تقریبا هولوش 4 سال 3 سال خورده که این بیمه قطع شده و بیمه آزادم که بخوایم انجام بدیم، بلوز 600-700 هزار تومان هزینه میشه که از عهده نه ما برمیاد نه کارگر. و یکی از معضلاتی که این شغل رو به خطر میندازه یا انداخته همین بیمه کارگر هست که ایجاد مشکل کرده برای ما.
خب ما تو همه سازهایی که اینجا داره ساخته میشه، از گیتار گرفته تا کمانچه، عود، خصوصا ویولون، کارهای حرفه‌ای و دستساز و نفیس هم انجام میدیم. ولی خب وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم از چین داره ماهیانه مثلا 5000 تا ویولون وارد مملکتمون میشه، ویولون مشکی و از اون قیمت، چرا ما تولید نکنیم اینا رو؟ در واقع هم جلوگیری میکنیم از خروج ارز، هم این که به جایی که کارگر چینی کار بکنه کارگر ایرانی اشتغال پیدا میکنه، مشغول به کار میشه، و در واقع از همه مهمتر هم این که یه پولی هم، یه سودی و منافعی هم گیر خودمون میاد. در حال این خودش منفعت بزرگی.
در پایان هم از آقای روستا تشکر میکنیم بابت مجموعه که ایجاد کردن با وجود همه مشکلات، همه تحریم ها، همه گرفتاری ها.
حرف آخری که دارم مشکلات ما هست. من یکی دو تا جمله میخوام بگم که واقعا خودم احساس میکنم اهمیت داره. مشکلاتی که یه کارفرما، یه کارآفرین کلن توی مملکت ما داره، اولین قسمت شاید بعضی فکر کنن که مسائل مالیه و مسائل سرمایه در گردش و اینجور مسائل، اینا مهمه، اهمیت داره، ولی چیزی که بیشتر از اون اهمیت داره مسائل کاغذبازی ها و بوروکراسی هایی هست که توی ادارات ما انجام میشه و مشکلات، در واقع مشکلاتی که در ارتباط با قوانین داریم، به خصوص قوانین اداری کار. به عنوان مثال، مثلا آقایی بوده که اینجا دم کارگاه می اومده به ما چوب می فروخته به صورت اسکجوال و روتین، مثلا ماهی یه نیسان می آورده چوب می فروخته و من پول واریز می کردم به حسابش، مثلا ماهی مثلا 5 میلیون تومان از من چوب می خریده، سالها مثلا 10 سال داره این کار انجام میده. ایشون ورشکست کرده و متاسفانه همسرش هم مبتلا به سرطان شده، بیماری گرفته و مستعصل شده. خب دولت هم که همکاری نمی کنه، بنده خدا نمیتونه هزینه تأمین درمان همسرش رو در بیاره و اومده اقدام کرده، رفته راهنماییش کردن، گفتن که اگه بری شکایت کنی بگی من ایشون کار میکردم پیش آقای مجید روستا و میتونی دست خالی بر نمیگرد از اداره کار. ایشون رفته شکایت کرده و متاسفانه دست خالی هم بر نگشت. یعنی هر کس برش شکایت کارفرما و کارآفرینی رو بکنه، اصلا شما رویتش هم نکرده باشید، کافیه فقط شما ماهیانه یه پولی باشید. اصلا شما فرض کنید که یه خانواده فقیری زیر پوشش داری، مثلا ماهی یه میلیون تومان کمکش میکنی، فرض کنید که همچین وضعیتی وجود داره، ایشون میتونه بره مثلا بعد از 5 سال شکایت کنه بگه ایشون من کارگر ایشون بودم چون ایشون ماهیانه پول برام واریز میکرده. و متاسفانه اداره کار هیچی هم نمیپذیره. من خودم تو هیئت اداره کار که بابت همین قضیه شرکت کردم تو کمیسیون، به من گفتن که حتی اگه شما برید محضری هم بنویسید که ایشون داره از شما کمک مالی دریافت میکنه بابت مسئله خیریه، باز هم نمیپذیرم. میگه شما به ایشون پول دادی ماهیانه و ایشون کارگر شما محسوب میشه. من معتقدم اگر اداره کار حذف بشه، ببخشید حرف بدی باشه، حرف بزرگی باشه، ولی اگر اداره کار و وزارت کار در ارتباط با کار دخالتی نکنه، من معتقدم حداقل 50% از مشکلات بیکاری که مملکت ما حل میشه. من الان میتونم 50 تا کارگر رو استخدام بکنم، از ترس اداره کار اقدام به این کار نمیکنم. میترسم، نگرانم، بزرگترین نگرانیم همینه. حتی تنها من، همه کارفرماها و کارآفرینان از این قضیه میترسن و اگر در جریان نیستن بدونن که این اتفاقات، این قوانین وجود داره و همیشه پتانسیل این خطر وجود داره که یکی بره شکایت کنه بی دلیل و ناعادلانه و از شما یه مقداری به قول معروف منش میذارم باج بگیر. Thank you.
گفت و
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به حضور شما همراهان همیشگی و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. امیدوارم که برنامه های این شبکه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. بخش گفت و شنود رو میشنوید و موضوعی که تقدیم شما خواهم کرد با عنوان نخستین همایش ملی زنان مقاوم، مقاومت زنان، که قرار هست آثار ارزشمندی در مرحله فراخوان این همایش ارسال بشه و انشالله علاقمندان در این رویداد شرکت بکنن. خانم سیمین حاجی پور دبیر محترم علمی همایش در خدمتشون هستم. توضیحات بیشتر رو از زبان ایشون خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم به حضور شما.
منم خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. واقعیت این هستش که زنان در طول تاریخ در برهه‌های زمانی مختلف در کنار مردان حضور داشتن. زنان ما در دفاع مقدس اومدن با گرفتن نقش‌های مختلف به آقایون در پیروزی جنگ تحمیلی کمک کردن و این نقش خیلی مهمی رو توی جامعه ما میبایستی ایفا میکرد. این همایش همایشی هستش که به صورت علمی موضوع حضور بانوان در دفاع مقدس و تأثیری رو که این بانوان بر روی جامعه داشتن و این میبایستی در طول زمان حرکت میکرد و پرورش پیدا میکرد مورد بررسی قرار داد. پس هدف ما در درجه اول کالبدشکافی علمی حضور بانوان در دفاع مقدس هستش و دوم بررسی و مطالعه علمی عدم انتقال صحیح ارزش‌هایی که این بانوان آفریدن در طول دفاع مقدس با سختی‌هایی که در نقش‌های مختلف متحمل شدن، این ارزش‌ها رو بررسی بکنیم که به چه علت به نسل جوان ما کمتر منتقل شده. یعنی در واقع تبیین ارزش‌های حضور بانوان در دفاع مقدس.
اشاره بکنید به محورهایی که دنبال میکنید، به رؤوسش و نحوه ارسال حالا مقالات و آثار.
محورهای مختلفی برای این همایش ما در نظر گرفتیم. این محورها مثلا نقش زنان در دوران دفاع مقدس هستش. ببینید یه اتفاقی در اون زمان افتاده، جوانی و نوجوانی این زنان در دوران دفاع مقدس دچار یک دگرگونی میشه و زنانی که حالا از اون دوران گذشته رسیدن به این دوران، جوانی و نوجوانیشون دچار تحول میشه. خرد سیاسی تغییر میکنه، پس ما از جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاست‌گذاری اینها رو مورد بررسی قرار میدیم و بعد میرسیم به مرحله پیامدها. ما پیامد رو باید خیلی بهش دقت بکنیم که ببینیم که این پیامدها اون وقت راهکارهاش چی هستش. پس این مسیر رو ما برای مخاطبانمون گذاشتیم، فراخوان دادیم برامون مقاله ارسال بکنن. مقالات به صورت میتونه علمی پژوهشی باشه، میتونه به صورت یادداشت‌های رسانه‌ای باشه، میتونه حتی به صورت تصویرگری باشه. یعنی اینطور نیستش که مثلا ما به دنیای هنر نگاهی نکرده باشیم. تا 20 آبان مهلت ارسال چکیده ها هستش. 30 آبان اعلام میشه به افرادی که چکیده ها رو فرستادن که کدوم چکیده ها پذیرفته شدن و میتونن که مقالهشون رو ارسال کنن. همایش در تاریخ دوم دی همزمان با ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا در آستانه شهادت سردار سلیمانی برگزار میشه، اما افراد تا دوم اسفند فرصت دارن که اصل مقالاتشون رو ارسال بکنن. ممنون هستم از اینکه این فرصت رو در اختیار این همایش به نام زنان مقاوم و مقاومت زنان گذاشتید.
گفت و
شنود.
اون که پا پر از دره و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمت عرشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه مهد فرشه،
ایران مهد فرشاست.
ترکیب خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب، انتخابی جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه سیتلای سی رنگم.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
وقتتون بخیر همراهان گرامی. 220-485-220-58-800 و سامانه 30558 در اختیار شماست که از این طریق با شبکه خودتون، به ویژه زمانی که برنامه زنده تقدیمتون میشه، همراهی بیشتری داشته باشید. همکاران خوب و کاربلدم از گروه